صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله به عبرانیان، 19 بخش از انجیل مقدس. یاران عزیز، وقجیان گرامی و پیروان خدا، عاشقان حق، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در هر کجای این عالم پهناور هستید و صدای ما را میشنوید خوش و به سلامت باشید و قلبتون همیشه از عشق به خدا و محبت او لبریز باشد، تا بتوانید دیگران را با تمام عیب‌ها و زشتی‌ها و خوبی‌هاشون دوست داشته و محبت کنید و هرگز از هیچ بنده خدایی محبت خودتون رو دریغ ننمایید، ولو اینکه این شخص دشمن شما و یا شخص بدکاری باشه. چون همیشه بیاد داشته باشید که من و شما نیز از نظر خدا بدکاره و گناهکار و محکوم به مرگ بودیم، ولی این فیض و رحمت و محبت او بود که نصیبمون شده و امروز از عنایات آسمانیش بهره‌مند شده و در ملکوت سماوی او شریک و سهیم هستیم. این امر نه به خاطر اینکه لیاقتشو داشتیم، بلکه به خاطر فیض و محبت او. پس ما هم این راه خدا را پیش خود می‌سازیم و همه را محبت می‌کنیم که بزرگترین حکم است و اراده خداوند این است که ما مثل او صفات و سیرت مقدسش را در این عالم فانی آشکار و در خود داشته باشیم. در برنامه این ساعت و در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا به انجیل مقدس روی می آوریم و از فصل سوم از آیه 9 رساله به عبرانیان که بخش 19 از عهد جدید است با یکدیگر مطالعه کرده و از خداوند طلب حکمت و فهم نموده و از او عاجزانه التماس می کنیم که با عطا کردن روح قدوسش ما را در درک کلامش یاری بده و ما را تعلیم بدهد، چون بدون روح الهی قادر نیست که مطالب روحانی را درک کنیم. هیچ بشری نمیتونه امور روحانیت را درک کنه مگر اینکه روح خدا را دریافت کرده باشد. در آیه 7 و 8 رسول خدا با الهام خداوندی توجه ما را به گذشته قوم بنی اسرائیل معطوف میکنه و نشون میده که علت آوارگی و سردرگمی قوم در بیابان سینا، آن هم به مدت 40 و زجر کشیدن و مشکلات فراوان داشتن، این نبود که خداوند نمیدونست که آنها را به کجا رهبری کنه و یا اینکه نمیخواست آنها را برکت بده و یا اینکه خدا داشت آنها را در بیابان تجربه کنه. خیر، این خدا نبود که سفر 3 را تبدیل به سفر عمر و بیش از 40 کنه و اینکه قوم زحمت و آزار ببینن، بلکه مطابق آیه 7 و 8 متوجه شدیم که علت در شک و تردید و عدم ایمان به کلام خدا و سخت دلی و یا گردن کشی و یا یک دنده بودن قوم بود که نسبت به کلام خداوند سخت دل میشن و آن را نمیپذیرن و شک و تردید نسبت به گفتار خدا در زندگیشون آشکار میکنن و در نتیجه حاضر نمیشن که قلباً تسلیم کلام خدا شده و از خداوند اطاعت کنن. بر اثر عدم اطاعت از کلام خدا بود که زحمات و مشقات زیادی نصیبشون شد و نه فقط آن، بلکه از وارد شدن به سرزمین پربار و پربرکت و زیبا و سرزمین آرامش و آسایش که در رویان را داشتند محروم شدند. رسول خدا با بیان این واقعه تاریخی می‌خواهد به ما از گذشتگان درس عبرت و درس روحانی بده که امروز نیز اگر ما نسبت به کلام خداوند دل خود را سخت کنیم و شک و تردید در ایمانمون رخنه کنه و دلیل و منطق و برهان انسانی رو به گفتار روحانی و آسمانی ترجیح بدهیم، نباید انتظار برکات و فیض خداوند رو داشته باشیم. و سپس در آیات بعد اخطار به ما میده که شک را از ایمان خودتون دور کنید، زیرا کسی که در ایمانش به خدا یکتا و علل خصوص به کلامی که امروز در اختیار ماست، کلام خدای زنده، کلام منجی زنده، شک داشته باشه، هرگز نه فقط به عالم روحانی نخواهد رسید، بلکه عالم روحانی را نیز درک نخواهد کرد و در نتیجه ثمرات الهی را از زندگی خود دور کرده است. حالا از آیه 7 الی 11 براتون میخونم و بعد توضیحی در مورد معنی آیات به عرض شریفتون میرسونم. رساله به عبرانیان فصل 3 از آیه 7. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. کلام خدا میگوید: پس چنان که روح القدس میگوید، امروز اگر آواز او را بشنوید دل خود را سخت مسازید، چنان که در وقت جنبش دادن خشم او، در روز امتحان در بیابان، جایی که پدران شما مرا امتحان و آزمایش کردند و اعمال مرا تا مدت 40 سال می دیدن. از این جهت به آن گروه خشم گرفته گفتم ایشان پیوسته در دلهای خود گمراه هستند و راه های مرا نشناختند، تا در خشم خود قسم خوردم که به آرامی من داخل نخواهند شد. این آیات که نقل قول از تورات مقدسه، اشاره به ایامی میکنه که اسرائیلی ها به امر خدا توجه نکرده و برخلاف اراده او عمل نموده و حتی حرفای خدا را آزمایش کردند. ولی چه اشتباه عظیمی! بر اثر این یاغیگری و عدم اعتماد و ایمان و عدم توکل به خدا، آن نسلی که در مصر بردگی میکردند، نه فقط وارد سرزمین موعود که در اینجا به آرامی خدا معرفی شده است وارد نشدند، بلکه همونطور که می‌دانیم در بیابان سینا آواره شدند و تمام آن نسل جان خود رو به خاطر عدم اطمینان و ایمان از دست می‌دهند در بیابان. نویسنده رساله از آیه 9 ما را دعوت می‌کنه که از این واقعه تاریخی درس عبرت رو بیاموزیم و مواظب باشیم که مبادا امروز نیز ما همانند قوم بنی اسرائیل دل خود رو نسبت به کلام خدا سخت ساخته و در نتیجه خشم و غضب خدا را به جای رحمت و برکت او نصیب خود کرده باشیم. شاید دوستان وقتی که ایمان خودمون رو مورد آزمایش قرار میدیم و یا بررسی میکنیم اون افکار و اعتقاد خودمون، به خودمون میگیم که ای بابا، من هیچ وقت به خدا شک و تردید ندارم، به کلامشم ایمان کامل دارم و زندگیم رو مطابق کلام خدا به سر می آورم. دوستان، دعای من اینه که اینطور باشه، ولی حقیقت اینه که قوم بنی اسرائیل هم همینطور خیال می کردن. آنها هر چی که می کردن می آمدن در فکر و عقل و دلیل و برهانی که داشتن، استدلالی که داشتن، مقایسه می کردن و نتیجه گیری می کردن و نتیجهشون این بود که اونها راست می گن و اینکه بایستی مطابق آنچه که عقل و حکمتشون به اونها گفته بود اطاعت و پیروی کنن. ولی دوستان، کلام خداوند مافوق عقل و بالاتر از فهم بشریه. کلام خداوند مافوق عقل و بالاتر از فهم بشریه و من و شما باید مواظب باشیم که همیشه کلام خدا را، خواسته خدا را، اوامر خدا را فقط در محدودیت عقلی بشری نگنجانیم، بلکه با چشم ایمان به گفتار خدا چشم دوخته و آن را بپذیریم، زیرا گفتار خدا مافوق عقل، نه اینکه در محدودیت عقل بشر مورد آزمایش قرار بگیرد. از نظر قوم یهود وقتی که آنها دیدن طایفه امونیان در جلو آنها خیلی قوی هیکل هستن، گفتن ما نمیتونیم وارد سرزمین موعود بشیم. چرا؟ چون این افراد خیلی قوی هستن، زبده هستن، قهرمان هستن و میتونن ما را نابود کنن. پس هرچی خدا از آنها خواست از این راه پیش برن نرفتن، در عوض به صحرا روی آوردن. نتیجهش این بود که 40 سال آواره و در بیابان بیشتر اون نسل نابود بشه. امروز نیز من و شما باید مواظب باشیم که شیطان با دلیل و برهانهای به ظاهر منطقی سعی میکنه توجه ما را، ایمان ما را از حقیقت الهی برگردانه و به ما بگه که خب حالا این آیه مثلا چون با عقل ما جور در نمیاد، پس نمیشه اون رو بپذیریم، اون رو ول کنیم. دوستان مواظب باشید که فریب شیطان نخورید. آیه 12-15 علت بیان این واقعه تاریخی رو بیان کرده و یا نتیجه گفتارش رو برامون بازگو می کند. می گوید: پس ای برادران با حذر باشید، مبادا در یکی از شما دل شریر و بی ایمان باشه که از خدای حی مرتد شوید، بلکه هر روزه همدیگر رو نصیحت کنید مادامی که امروز خوانده می شوید، مبادا احدی از شما به فریب گناه سخت دل گردد، از آن رو که در مسیح شریک گشتیم. اگر به ابتدای اعتماد خود تا به انتها سخت متمسک شویم، چنان که گفته می شود اگر امروز آواز او را می شنوید دل خود را سخت مسازید، چنان که در وقت جنبش دادن خشم او. دوستان عزیز، خداوند با اینکه از دست قوم یهود به خاطر شک و بی ایمانیشون خشمناک شد، ولی 40 سال تمام با آنها فرصت داد تا توبه کنن و دوباره به سوی او برگشته و شک و تردید را از خودشون دور کنن. 40 سال تمام هر روز با معجزه کردن و غذا و آب آنها را در بیابان مهیا کردن، کرم و قدرت و حقانیت خود را آشکار کرد، ولی قوم یهود از سخت دلی دست بر نداشتن و دلشون به جای اینکه با خدا باشه به طرف دنیا مایل کرده بودن و هرگز با اون راهی که خدا براشون در زندگی شخصی برگزیده بود نرفتن. در تورات خداوند می فرماید: پس من از دست ایشان عصبانی شده و قسم خوردم که هرگز اجازه ندهم این افراد به سرزمین موعود دسترسی پیدا کنند و در آنجا آرامی یابند. اگر این امر یعنی سخت دلی و یاغیگری بر علیه کلام خدا، شک و تردید بر علیه خدا، باعث خشم خدا گردید، ای عزیزان، امروز نیز همین موضوع باعث خشم خدا میشه. زیرا خدا همان خدایی است که تغییر نمیپذیره و عوض نمیشه. پس ما و شما ای ایمانداران عزیز باید مواظب باشیم که مبادا دلهایمون آنقدر شریر و بی ایمان بشه که ما را از خدای زنده دور کند و خشم او را نصیب خودمون کنیم، و وای به حال ما اگر خشم خدا نصیبمون بشه. در عوض تا فرصت هست بایستی هر روز یک دیگر را در ایمان تقویت کنیم تا هیچ یک از شما فریب گناه نخورد، و از همه مهمتر نسبت به کلام او بی احساس و بی توجه نشویم. چون اگر ما هم تا به آخر وفادار باشیم و مثل روزهای اولی که مسیحی شدیم عشق به وصال حق در ما باشه و دل در گروه عشق خدا بگذاریم، آن وقت نه فقط از خشم خدا در امان خواهیم بود، نه فقط باعث آزردگی خالق خود نخواهیم شد، بلکه در فیض و رحمت و جلال مسیح زنده نیز شریک خواهیم شد. شاید بگید که من ایماندار و مؤمن هستم و عشق به خدا دارم، در نتیجه هرگز دل من در پی شرارت و بی ایمانی نخواهد رفت، و بدین وسیله نه فقط خود را عادل میپنداریم بلکه نیازی هم به اعتراف کردن به گناه در خود نمیبینی. ولی دوست من، اینجاست که شیطان اولین قدم موفقیت آمیز رو بر در مورد اقوا کردن شما برداشته است، اگر این تو فکر بکنید. زیرا این رو باید بپذیرید که هر کسی که عشق به خدا داره و ایماندار محسوب میشه، هر روز و هر ساعت مورد آماج حملات اهریمنی قرار گرفته و شیطان در صدده که به هر وسیله و طریقی که شده شما را که میخواهید پاک و عادل باشید تحریک کنه و تو رو از طریق خدا برگردانه. فراموش نکن که شیطان در پی آدم‌های شریر و یاغی و دزد و دروغگو و حقباز قاتل نمیره. میدونی چرا؟ چون اونها رو تسلیم خودش کرده، اونها رو اسیر کرده. شیطان در پی افراد زانی و پست و زشت سیرت نیست. شیطان در پی افراد حسود و خودخواه و مکار و حق باز نیست، زیرا آنها را در دام خودش داره، آنها را برده خودش کرده، نیازی نداره که مواظب آنها باشه و یا آنها را تحریک کنه. این نوع افراد خود به خود برده گناه شدن، بدون چون و چرا از فرمانده خودشون یعنی شیطان دارن پیروی میکنن. شیطان نگران آنها نیست، بلکه شیطان به کسانی حمله میکنه و آنان را تحریک میکنه که در پی خدا هستن که به او گوش نمیدن. شیطان کسانی را تحریک میکنه که میخوان پاک زندگی کنن، میخوان عادل باشن و میخوان برای مردم نمونه تقوا و عدالت و انصاف باشن. شیطان با تمام وجود به این افراد حمله کرده و میکنه. بنابراین ای عزیز من، وقتی که تو خیال میکنی که مثلا چون دعا و عبادت را به جا میآوری و آدم نکشتی و دروغهای شاخدار نمیزنی و حقوق بازی هم نکردی و نان حلال میخوری، پس خیالت راحتی که خداپرست باقی خواهد ماند، اشتباه سخت داری میکنی. چون شیطان از انواع و اقسام حیله استفاده کرده و میکند تا در ایمانت لغزش به وجود آورد. و ای دوست من، اگر ایمانداران در گذشته مورد حملات اهریمنی قرار گرفته و شکست خوردن، اگر شیطان حملات خود را نیز از پیامبران خدا دریغ نداشته، چند مرتبه بیشتر به شما حمله میکنه تا تو را از عادل بودن باز داره. راستش من زمانی خیال میکنم که چون کشیش شدم و کلام خدا را میدونم و عادل هستم و دزدی نمیکنم و عدالت را انجام میدم، پس پاک هستم و نیازی نیست که نگران باشم که در گناه بیفتم. خیال کردم که کارا همه جور است و گناهم از ما سر نمیزنه. ولی دوستان، از شما چه پنهان، این طرز فکر سبب سقوط من از حضور خدا گردید. زیرا خیال میکنم که دیگر از دست شیطان و حملات آن در امان هستم، در حالی که هر قدمی که به طرف خدا برمیداشتم، دوست من، شیطان صد بار بیشتر به من حمله میکرد، مرا تحریک میکرد و بارها سبب شد که سقوط کنم از درگاه خدا. ببینید، اون نفرت داره از اینکه شخصی گناهکار توبه کنه و از گناه روی برگردانه و بخواد زندگی پاکی رو داشته باشه. برای همینه که من و شما باید مواظب باشیم که مبادا در گناه سقوط کنیم. مطلب دیگری که در این آیات توجه ما را به خود معطوف میکنه اینه که صبر خدا زمانی به پایان میرسه. ما نمیتونیم بگیم که هر قدر گناه هم بکنیم خدا باز صبوره و یا به جاش خوبی خواهیم کرد، آن وقت خدا ما رو میبخشه خیر. خیلی از جوانان در این مورد اعتراف کرده و گفتن که وقتی در وسوسه میفتن و تحریک میشن، میدانن که اگر مرتکب این عمل بشن گناه میکنن، ولی چون گناه لذت بخشه و جسم آنان رو شاد میکنه، خود رو تسلیم این لذت فانی و موقتی کرده و به خود میگن این دفعه آخرمه که این خطا رو میکنم، بعد شروع به انجام کارهای ثواب میکنم. دوست من، خودت رو فریب نده. هر چه را بکارید همان را درو خواهید کرد. وقتی بدی کنید، مرتکب گناه بشید، ثمره‌ای که گناه می آورد موته. حالا فرض کنیم که شما خوبی کردید، این خوبی درسته که برات خوبی میاره، ولی ثمره گناه رو از بین نمی بره. درسته که خدا سالهای سال صبر کرد تا قوم یهود توبه کنن، ولی پس از 40 سال صبرش نسبت به آنها به پایان میرسه. و دوست من، من و شما هیچ نمیدانیم که تا چه وقتی خدا نسبت به من و شما صبر داره، ولی یک چیز را میدانیم و آن اینه که صبر خدا روزی نسبت به من و شما به پایان میرسه. برای همینی که کلام خدا میگوید که مبادا صبر خدا نسبت به شما به پایان برسه. پس به جای اینکه دل خودتون رو سخت کنید و گردن کشی از اوامر خدا بکنید، بیایید جنبه مثبت رو در نظر داشته و مطابق آیه 13 تا فرصت باقی است هر روزه همدیگر را در ایمان تقویت و تشویق کنید، با هم به عبادت بپردازید، در کارهای خیریه مشغول شوید و در عواملی که سبب نزدیک شدنتون به خداوند میشه شرکت جسته و بدین وسیله مجال به شیطان ندهید و افکارتون رو با امور دنیوی مشغول نکنید. وقتتون رو در مسائل روحانی و ربانی به سر بیاورید تا فرصتی نداشته باشید که به فکر گناه کردن بیافتید. یک دیگر را در ایمان تقویت کنید. این مطالب بسیار بسیار مهمه. قدر یک دیگر را بدانید دوستان عزیز. از دیگران به خاطر مسئولیت هایی که دارن قدر شناسی کنید، ولو اینکه مسئولیتشون کوچیک و جزئی به نظر میاد، زیرا اثر بسیار خوب و مهمی در روحی شخص میگذاره. من چقدر از شما عزیزانی که به وسیله نامه هاتون تشویق میشم سپاسگزارم، زیرا که به راستی انگار پاداش کارها را از شما گرفتم. حالا رسول خدا داره به ما تعلیم می در این آیات که یک دیگر را تشویق کنید که این باعث بنای ایمان میشه و وقتی در ایمان قوی بشید بهتر میتونید شیطان را بشناسید و او را شکست بدید و در برابر وسوسه های او ایستادگی کنید. پس دوست من، مانند گذشتگان نباشید، مانند زندگی که قبل از اینکه مسیحی بشید نباشید، بلکه قدم به جلو بردار، در ایمان پیش برو و با اطاعت و ایمان، آنم ایمان بدون شک، پیش برو تا خدا را جلال داده و برکت و فیض او را نصیب خودت بکنی. از آیه 16 الی آخر فصل، یعنی آیه 19، باز دلیل و استدلال میاره که چرا ما باید هر نوع بی ایمانی و سختلی رو از خودمون دور کنیم. در آیه 14 اول یادآور میشه که چون ما با مسیح شریک شده ایم، یا چون مسیح ما را به ملکوت آسمانی و به حضور خود آورده و مسیح بالاتر از موسی است، پس ما نیز باید ایمان و اعتماد قوی تر و بالاتر از گذشتگان داشته باشیم، چون در تجربیات خودمون با مسیح هستیم و او با ماست در زندگی روزمره، آن وقت قادر هستیم که حضور او را مشاهده کنیم. حالا که در مسیح هستیم، یا حالا که مسیحی شدیم و راه و هدف و مقصود او راه و هدف و مقصود ماست، پس در ایمان و تعلیم یکدیگر را تشویق و ترغیب کنیم و دست هم را بگیریم و به طرف تقوا پیش برویم که این خواست خداوند برای من و شماست. مبادا خدایی نکرده عامل سقوط دیگران بشیم. وظیفه ما این است که عامل بنای دیگران باشیم و نه سقوط. دوست من، هیچ میدونید اگه پشت سر هم دیگه حرف بزنید و یا درباره دیگران بدی بگویید، این باعث لغزش دیگران میشه. ما مسیحیان بایستی عامل بنای یکدیگر باشیم، ولو اینکه از ذات و شخصیت کسی خوشمون نمیاد. چقدر جای تأسفه که ما انسانها معمولا به ظاهر نگاه میکنیم و آدمها را مطابق ظاهرشون قضاوت میکنیم. اگه یارو خوشتیب باشه یا خوشپوش باشه یا مرتب باشه، میگیم آدم با شخصیتیه، ولی اگر شخص ژنده پوش باشه اصلا بهش اهمیت نمیدیم. دوست من، تو که خدا را میشناسی، تو که عشق خدا در دلت داری، تو که اسم خدا را به زبان میآوری، تو که مهر برای خدا در قلبت هست، تو باید این طرز فکر را از خودت دور کنی و بیاد داشته باش که خدا چگونه به بندش نگاه میکنه، خدا چطور به اون شخص شیک پوش و یا اون ژنده پوش نگاه میکنه. کتاب مقدس میگوید خدا به ظاهر نمینگرد، بلکه به باطن مینگرد. این طرز دید خداوند به انسان هاست. و دوست من، اگر من و شما میگیم که به خدا تعلق داریم، خدا پرست هستیم، مهر خدا را در خودمون داریم، بایستی همیشه به دید درونی یا به باطن شخص نگاه کنیم و نه به ظاهر. عامل بنای دیگران باشیم، نه سقوط دیگران. به آخر آیات این فصل توجه کنید که میگوید پس که بودند که شنیدند و خشم خدا را جنبش دادند؟ آیا تمامان گروه نبودند که به واسطه موسی از مصر بیرون آمدند؟ و به که تا مدت 40 سال خشمگین بود؟ آیا نه به آن آسیانی که بدنهایشان در صحرا ریخته شد؟ و در باره که قسم خورد که به آرامی من داخل نخواهند شد، مگر آنانی را که اطاعت نکردند؟ پس دانستیم که به سبب بی ایمانی نتوانستند داخل شوند. رسول خدا باز در این آیات به واقعه تاریخی در مورد بنی اسرائیل اشاره میکنه، زیرا هدفش اینه که میخواد نشون میده که مؤمنین و مقدسان همیشه در معرض خطر هستن و باید هوشیار و بیدار باشن تا فریب اهریمن رو نخورن و از همه مهمتر به خدا و کلام شک نداشته و دل خودشون رو نسبت به گفته های خدا، نسبت به اوامر خدا سخت نسازن و یا گردنکشی از فرامین مقدس خدا نکنن. او 3 سوال میکنه که جواب هر 3 سوال اینه که اینها قوم بنی اسرائیل بودن، یعنی آن گروهی که در عالم یگان خدا پرست محسوب میشدن، آن ملتی که در جهان بشریت در آن زمان یگان امت خدا پرست محسوب میشدن، همون گروه بودن که باعث خشم و غضب خدای نادیده گردیدن. میگوید آیا هیچ میدانید آنها که بودن که صدای خدا را شنیدن ولی به آن بی اعتنایی کردن؟ مسلمان همون قوم بنی اسرائیل بود. آنان همان کسانی بودند که با رهبر خود موسی از مصر بیرون آمدند، یعنی قومی که به دست خدا از دست مصری‌ها نجات پیدا کردند و با هدایت خدا یکتا از مصر آزاد شدند. آنها که صدای ملکوتی خدا را شنیدند و شاهد قدرت معجزه‌آسای خدا بودند، همین افراد بودند که باعث خشم خدا گردیدند. به زبان دیگر من و شما که این همه فیض خدا را چشیدیم، چه بسا ممکنه باعث خشم خدا بشیم. سوال دوم اینه که چه کسانی 40 سال تمام خدا را به خشم آوردن و یا باعث آزردگی خدا شدن؟ همان کسانی که گناه کردند و در نتیجه در بیابان جان خود را از دست دادند. اینها مصریان بت پرست و یا بدویان شریر و دزدان صحرایی نبودند که به ضد خدا یکتا قیام کردند، هاشا، بلکه کسانی بودند که 40 سال تمام شاهد قدرت خدای نادیده بودند. اینهایی که خدا به آنها قول داده بود که اگر اطاعت کنند وارد سرزمین موعود خواهند شد، ولی به خاطر عدم اطاعت در بیابان فوت شدند. اگر درباره خدا نمی دانستند، اگر قدرت خدا را در زندگی خودشون تجربه نکرده بودند، موضوع فرق می کرد. ولی اینها افرادی بودند که به قوم خدا یکتا مسما بوده و یگان امت یکتا پرستان زمان بودند. سوال آخری که می کنه اینه که چرا آن نسل اسرائیل در بیابان تلف شدند؟ چرا خدا عصبانی شده و اجازه نداد که آنها وارد سرزمین کنعان بشن؟ چرا نتوانستن وارد سرزمین موعود بشن؟ جواب خیلی واضح و روشنه، به خاطر اینکه به گفتار خدا ایمان نیاوردن، به خاطر اینکه در ایمان خودشون نسبت به گفتار خداوند شک و تردید داشتن. گفتار خدا را با عقل و منطق خودشون سنجیدن و دیدن که جور در نمیاد، پس اون رد کردن، گفتار خدا را رد کردن، نه عقل خودشون. به خاطر اینکه نسبت به وعده و قولهایی که خداوند به آنها داده بود امین و وفادار نبودن و به خاطر اینکه قلبشون نسبت به کلام خدا سخت شده بود، زبانان اون رو میپذیرفتن ولی در قلبشون جای ندادن و در نتیجه از کلام خدا اطاعت نکردن. دوست عزیز، قوم بنی اسرائیل فرزندان ابراهیم بودن که عزیز خدا محسوب میشد، ابراهیم خلیل الله، و مسلمان خدا آنان رو دوست داشت چون که خود خدا قول به ابراهیم داد که از فرزنداش حمایت کنه. ولی اگر به خاطر سخت دلی و شک و تردید در ایمان اجازه نداد که آنان وارد سرزمین کنعان بشن، سوال مهم اینه که آیا خیال نمی کنید که من و شما را نیز به خاطر همین موضوع به ملکوت خود را نخواهد داد؟ اگر دلمون نسبت به کلامش سخت باشه و اطاعت نکنیم، نبایست انتظار داشته باشیم که خدا گناهانمون رو میبخشه و نام ما را در دفتر حیات ثبت میکنه. فراموش نکنید که مطابق آیه اول ما به ملکوت آسمانی دعوت شده ایم، همونطور که تمام قوم بنی اسرائیل به سرزمین وعده دعوت شده بودن، ولی همونطور که میدانید همه وارد آن نشدن. یعنی ما هم اگر دلمون سخت باشه وارد ملکوت خدا نخواهیم شد، ولو اینکه جزو دعوت شدگان باشیم. پس دوست من، امروز اگر کلام خدا را میشنوید، دل خود را نسبت به آن سخت مساز، خود را تسلیم خدا کن، به منجی و نجات دهنده جهان ایمان بیاور و از او پیروی کن که خداوند ایمان شما را پاداش خواهد داد و نام تو را در دفتر حیات ثبت خواهد کرد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.